السخوندن و سرودن مثل یه معجز نابه ای همیشه عاشقانه نام تو ذکر رو لبها مثل نوری توی شبها که به قلب من میتابه حس خوب جاودانه ای محمد ای همیشه عاشقانه ای محمد حس خوب جاودانه معجزه کلام تو میشه تا همیشه عاشقان خون میشه با خوندن آیه به آیش حس آرامشو به دنیا رسون تا همیشه موندگار راه تو ای رسول عاشقی رنگ خدا تا عباد یه اتفاق تازه ای نام روشن تو تعبیر دعا
ای محمد
ای همیشه عاشقانه
ای محمد
حس خوب جاودانه
دیگری که در پرتو تعالیم اسلام ناب محمد صلی الله علیه و آله و سلم در دنیای عبادت به وجود آمد این بود که انگیزه های پرستش خدا را از نگاه های سطحی عبور داد و به عالی ترین سطح ارتقا بخشید، در حالی که گروهی همانند تجارت پیشگان با امید اجر و پاداش خدا را پرستش می کردند و دسته دیگر از ترس کیفر الهی و عبادت می پرداختند. اسلام بدور از تمام این انگیزه های محدود افق های بلند و دوری را در برابر انسان ها گشود تا خدا را عاشقانه و عارفانه پرستش کنند و از عبادت خود نهایت لذت را ببرند. بر حسب این تلقی عبادت نردبان قرب و مواج انسان است. پرواز روح به سوی کانون نامرئی هستی و پرورش استعدادهای روحی و نیروهای ملکوتی و انسانی است. با عبادت انسان عالی ترین عکس العمل سپاسگزارانه از پدید آورنده خلقت را به جا می آورد و اظهار شیفتگی و عشق خالص به خالق زیبا و متعالی هستی را دارد. بدون تردید گام نهادن در چنین فضای ملکوتی نیاز به معرفت و شناخت عمیقی دارد که نقش تعیین کننده‌ای در رسیدن به قله‌های رفیع و بلند معنوی خواهد داشت. شاید بیان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شاهد بر همین معنا باشد که می‌فرماید خدا را چنان عبادت کن که گویی او را به چشم دل می‌بینی، زیرا اگر تو او را نمی‌بینی او تو را می‌بیند. به طور قطع و یقین کسی که چنین احساسی دارد و خدا را ناظر بر عبادت خود می‌داند، هیچ گونه شباهتی به فردی که به اعمال ظاهری عبادت بسنده می‌کند ندارد. موضوع مهم دیگری که در زمینه عبادت قابل توجه می باشد این نکته اساسی است که در فرهنگ اسلامی عبادت محدود به انجام فریضه ها و واجبات دینی مانند نماز و روزه نیست، بلکه هر عملی که با انگیزه و هدف الهی انجام گیرد عبادت به شمار می رود. با توجه به این نگاه عبادت دایره وسیعی را در بر می گیرد و در تمام عرصه های فردی و اجتماعی می تواند بروز و ظهور پیدا کند. چنانکه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در روایاتی می‌فرمایند نگاه مهرآمیز فرزند به پدر و مادر عبادت است. از جمله اهداف اساسی عبادت به یاد خدا بودن در تمام فراز و فرودهای زندگی است. یادی که یادآور مسئولیت‌های ما در زمینه‌های اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و سایر موارد باشد و موجب شود که تمام حدود و باید و نبایدهای الهی را رعایت نموده و از حریم آن تجاوز نکنیم. عبادت اختصاص به مقاطع زمانی خاصی ندارد و در تمام زمانها می تواند یاد خدا را در وجود ما زنده نماید و در مقام عمل تجلی و تبلور پیدا کند. بسیاری از افراد هستند که به زبان ذکرهای مقدسی را جاری می کنند بدان امید که از پاداشان استفاده کنند، ولی در قلب آنان نشانی از یاد خدا وجود ندارد. به همین جهت در هنگام عمل حدود الهی را نادیده می گیرند و در مسیری حرکت می کنند که با کسب رضایت پروردگار که هدف دیگر عبادت است منافات پیدا می نماید. بنابراین ذکر و یاد خدای ارزشمند است که حلاوت و شیرینی آن را با کام جان حس کنیم و ساحل آرامش برسیم و به اندازه ای از آن احساس نشاط و لذت نماییم که با هیچ لذتی در جهان قابل مقایسه نباشد. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در اهمیت ذکر و یاد خدا فرمودند هیچ عملی نزد خداوند بلند مرتبه و محبوب تر و هیچ عاملی برای نجات بنده از دام هر گناهی در دنیا و آخرت مؤثرتر از ذکر خدا نیست. عرض شد حتی جنگ در راه خدا؟ فرمودند اگر یاد خدا در میان نبود دستور جنگ داده نمی شد. گویا ارزش یاد خدا به اندازه است که در محاسبات اعمال ما در فردای قیامت نیز نقش دارد. شاید به همین دلیل است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمودند هر لحظه ای که بر فرزند آدم بگذرد و او در آن زمان به یاد خدا نباشد در روز رستاخیز برای آن هنگام افسوس می خورد. آخرین نکته ای که در زمینه سیره عبادی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پیروان راستین او شایان توجه است این است که تمام اعمال عبادی ما در همه زمینه ها باید با نیت و انگیزه های خالصانه همراه باشد و تمام افکار و اعمال ما رنگ و بوی الهی به خود بگیرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که تمام فراز و فرودهای زندگیش به یاد خدا و برای او بود در روایتی می‌فرمودند هرگاه کاری کردی و عملی انجام دادی آن را تنها برای خدا به جا آور، زیرا او تنها اعمال خالص بندگانش را می‌پذیرد. دوستان و همراهان عزیز، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-7144 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر بدرود. حق پشت و پناهتان.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری با همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 2. وزیر مشاور در امور خارجه پاکستان حکومت طالبان افغانستان را بر ناامنی در آن کشور متهم کرد. حنا ربانی وزیر مشاور در امور خارجه پاکستان در سخنانی افغانستانی ها را بعد دخالت در ناامنی ها و حملات تروریستی در پاکستان متهم کرد و افزود اسلام آباد مدارکی را در این باره برای حکومت طالبان افغانستان فرستاده است. حنا ربانی با تکرار اظهارات اخیر بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان مبنی بر این که اگر طالبان افغانستان ضد گروه‌های تروریستی اقدام نکنند، اسلام آباد برای دفاع از خود پیگیری بین‌المللی می‌کند، افزود پاکستان حق دارد برای دفاع از خود اقدام کند. ربانی خاطر نشان کرد پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان از 15 آگوست سال 2021 حملات تروریستی در پاکستان افزایش یافته است. در همین حال جنرال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان هم دیروز با اشاره به حملات تروریستی چند روز پیش در این کشور گفت اراده قاطع برای سرکوب گروه‌های افراطی و تروریستی در داخل افغانستان را داریم. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شوند که داعش مسئولیت انفجار تروریستی در منطقه باجور یا ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان را بر عهده گرفته است. عصر روز یکشنبه 30 جولای در حین برگزاری اجتماع مردمی حزب جمعیت علمای اسلام در منطقه باجور واقع در ایالت خیبر پشتونخوا در شمال غرب این کشور، عامل انتحاری بمب‌های همراه خود را منفجر کرد. بر اثر این انفجار بیش از 60 نفر کشته و بیش از 200 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات حکومت افغانستان در مرز مشترک با پاکستان میگویند پلیس با بهانه‌های مختلف از افغانستانی‌های مسافر پول دریافت می‌کنند و بعد رفتاری آنها نیز ادامه دارد. شماری از بیماران و مسافران در مرز تورخم از آزار و اذیت و گرفتن پول با بهانه‌های گوناگون از سوی پلیس پاکستان شکایت می‌کنند. آنها به رسانه‌ها گفتند با وجود این که مدارک قانونی دارند، اما هیچ سهولتی فراهم نیست و مسافران از جمله زنان و کودکان با مشکلات بسیاری روبرو هستند. این مسافران تأکید کردند مشکلات در مرز پاکستان سال هاست که ادامه دارد. مسافران به ویژه بیمارانی که برای مداوا عازم پاکستان هستند از حکومت افغانستان می‌خواهند تا این مشکلات را حل کنند و یک راه حل دائمی برای آنها جستجو کنند. مقامات مرزی در تورخم نیز به رسانه‌ها گفته‌اند بارها چنین مشکلاتی را با مقامات پاکستانی مطرح کرده‌اند، اما وعده‌های داده شده در این زمینه عملی نشده است. بر اساس آمارها به طور میانگین روزانه 120 بیمار به همراه همراهانش به هدف درمان به پاکستان می‌روند. منابع محلی در اسلام‌آباد هفته گذشته اعلام کردند پلیس پاکستان بازرسی خانه به خانه برای بازداشت پناهجویان افغانستانی را آغاز کرده است. 8 صبح به نقل از منابع نوشته بود پلیس پاکستان حوالی نیمه شب چهارشنبه 11 اسد به خانه‌هایی که پناهجویان افغانستانی زندگی می‌کنند هجوم برده و 10 نفر را پس از ضرب و شتم بازداشت کرده است. ریاست هواشناسی افغانستان از بارندگی شدید و احتمال جاری شدن سیل در 8 ولایت شرقی و جنوب شرقی این کشور خبر داد. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی افغانستان، مردم در روزهای آینده در ولایت‌های نورستان، کونر، لغمان، ننگرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا و لوگر شاهد بارندگی‌های شدیدی خواهند بود که احتمالاً به جاری شدن سیلاب بیانجامد. چند پیش نیز سیلاب‌های مرگبار در 14 ولایت افغانستان نزدیک به 50 قربانی گرفت و خسارت‌های فراوانی به زمین‌های زراعتی و خانه‌های مردم وارد کرد. شماری از گردشگران پولندی که وارد پنجشیر شدند فضای این ولایت را برای گردشگری مساعد خواندند. رئیس اطلاعات فرهنگ پنجشیر با 10 تن از گردشگران پولندی که برای بازدید از امکان گردشگری جاذبه‌های طبیعی و آبدهای تاریخی به این ولایت سفر کرده اند در دفتر کارش دیدار کرده است. جزئیات را در گزارش ذبیح‌الله قریشی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. پنجشیر بهترین فضای مناسب برای گردشگران می باشد. شماری از گردشگران پولندی که روز گذشته وارد پنجشیر گردیدن فضای این ولایت را برای گردشگری مساعد خواندند. رئیس اطلاعات و فرهنگ پنجشیر با 10 تن از گردشگران پولندی که بر بازدید از اماکن گردشگری، جاذبه‌های طبیعی و آبدات تاریخی به این ولایت سفر کردند، در دفتر کارش دیدار و ملاقات کرد. مولانا نصرالله ملکزاده، رئیس اطلاعات و فرهنگ پنجشیر، در دیدار با این گردشگران گفت که گردشگران با چنین سفرهایشان می توانند در نزدیک کردن فرهنگ ها و تأمین روابط میان کشورها نقش خوبی را ایفا کنند و از این طریق هانچرا که دیگران از آن تا هکنون آگاهی ندارند و ندیدند آگاه ساخته و با آنها به معرفی بگیرند. رئیس اطلاعات و فرهنگ پنجشیر با بیان اینکه شهروندان پنجشیر در مهمان‌نوازیشان به دنیا مشهور هستند و نیز میزبان خوب به گردشگران می باشند گفت، پس از روی کار آمدن دوباره امارات اسلامی افغانستان، پنجشیر روزانه میزبان زیادی گردشگران داخلی و خارجی است. همچنان در این دیدار گردشگران پولندی ضمن ابراز خرسندی از اظهارات رهبری ریاست اطلاعات و فرهنگ پنجشیر اضافه نمودند که آنان در این سفر گروهیشان به پنجشیر از تمام مکانهای دیدنی و جاذبه‌های طبیعی و آبدات‌های تاریخی این ولایت بازدید خواهند کرد. گردشگران پولندی همچنین یکی از معیارهای کلیدی بر سفرشان بر یک کشور یا منطقه تأمین امنیت را عنوان کرده اضافه نمودند، پنجشیر در شرایط فعلی بهترین فضای مناسب بر سفر گردشگران خارجی است، زیرا امنیت به کلی تأمین است و فضای آسایش موجود می باشد. گفتنی است که طی ماه‌های اخیر پنجشیر شاهد حضور ده‌ها گردشگران خارجی بوده و نیز این بار دوم سفر گردشگران پولندی است که به این ولایت صورت می‌گیرد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
ادامه خبرها. سامانه‌ها و تجهیزات راهبردی جدید نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوزه‌های موشکی، پهپادی و جنگ الکترونیک، رونمایی و توانمندی‌های این نیرو الحاق شد. صبح امروز با حضور سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه و جمعی از مقامات لشکری و کشوری، صدها سامانه و تجهیزات راهبردی جدید نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، رونمایی و توانمندی‌های این نیرو الحاق شد. این سامانه‌ها و تجهیزات محصول تلاش دانشمندان و متخصصان سازمان هوافضا، سازمان صنایع دریایی، سازمان هوایی و صنایع الکترونیک وزارت دفاع و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان، بخش خصوصی و مراکز تخصصی نیروی دریایی سپاه است. انواع پهپادهای شناسایی، اطلاعاتی، تهاجمی و رزمی، انواع موترهای پشتیبانی و فرماندهی، سامانه‌های جمع‌آوری، آفن و پدافند الکترونیکی در حوزه جنگال از سامانه‌ها و تجهیزات جدیدی هستند که در بین محصولات رونمایی شده دیده شد. انواع کامیون‌های پرتاب موشک‌های کروز به همراه سامانه‌های راداری و فرماندهی و چند صد فروند موشک کروز و بالستیک از برد 300 تا 1000 کیلومتر نیز از جمله سامانه‌ها و تجهیزاتی است که امروز با توان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران الحاق شد. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
وقتتون بخیر باشه. امنان ارجمند، سرویس خبری ساعت 2 تقدیم شما عزیزان شد. پیش از اینکه دعوت کنم تا با برنامه بعدی همراه شویم، به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب با افق شهر کابل ساعت 7:11:24 خواهد بود و ما اینک دعوت میکنم با برنامه نگاه روز به مدت 10 دقیقه همراه شویم.
خبرها و نظرها در نگاه روح. با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. انسان به طور ذاتی و فطری به واسطه برخورداری از روح الهی و عقل که موهبت خدا دادیست که تنها به انسان تعلق دارد، موجودی صاحب کرامت است و این کرامت به همه انسان‌های جهان از هر نژاد و رنگی تعلق دارد. از این رو کرامت انسانی به عنوان بخش مهمی از حقوق بشری همواره باید مورد توجه قرار بگیرد. حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی یکی از ارزشمندترین و مهمترین گفتمان‌های جهان معاصر به ویژه در میان کشورهای اسلامی محسوب می‌شود. 14 اسد به عنوان روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی نامگذاری شده است. به همین مناسبت امروز نگاهی داریم به این موضوع. پس از جنگ جهانی دوم و جنایات و فجایع ناشی از آن که منجر به مرگ میلیون ها انسان گردید، کمیسیون تحت عنوان کمیسیون حقوق بشر در سازمان ملل که جای جامعه ملل را گرفته بود، موظف شد تا پیشنویسی در خصوص حقوق بشر تنظیم و تدوین کند. این کمیسیون در سومین جلسه خود اعلامیه حقوق بشر را تهیه کرد. این اعلامیه سرانجام پس از ارجاع به مجمع عمومی در 10 دسامبر 1948 با 48 رأی مثبت بدون رأی منفی و 8 رأی ممتنع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. بدین ترتیب سندی پدید آمد که علی ظاهر حقوقی را برای انسان از آن جهت که انسان است فارغ از نژاد، رنگ، جنس و زبان اعلام و به رسمیت شناخت. اما اعلامیه حقوق بشر به جای این که برآمده از نگرش کلی کشورهای جهان به موضوع انسان و حقوق او باشد، بیشتر متأثر از نگرش و جهانبینی غربی ها و عمدتاً کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوم بود. لذا با رویکرد مادی و اومانیستی به انسان اصالت داده و او را کانون اصلی همه حقوق و آزادی ها در نظر گرفته است. چنین رویکردی پیامدهای همچون غفلت از مبدأ جهان هستی، عدم غایت‌اندیشی، غفلت از فطرت الهی انسان و لذت‌گرایی را به دنبال داشته و دارد. علاوه بر این رویکرد، آنچه در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان فلسفه آن بیان شده، برای اجبار همه ملت‌ها بر رعایت حقوق مندرج در اعلامیه کافی نیست، زیرا استدلال مزبور ناظر به وضعیتی است که اختصاص به جوامع غربی دارد و در جوامع دیگر متداول نبوده است. این موارد در کنار امور دیگر موجب شد که کشورهای برجسته اسلامی بارها اعلامیه حقوق بشر را به خاطر در نظر نگرفتن زمینه فرهنگی و دینی کشورهای غیر غربی مورد انتقاد قرار می دادند. در چارچوب این ملاحظات بود که کشورهای اسلامی در صدد برآمدند اعلامیه‌ای بر مبنای جهانبینی الهی دین اسلام از حقوق بشر را تنظیم و تدوین کنند. بدین ترتیب در سال 1369 هجری شمسی اعلامیه حقوق بشر اسلامی مشتمل بر 25 ماده توسط کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به تصویب رسید و دولت‌های عضو سازمان کنفرانس اسلامی با در نظر گرفتن احکام و عقاید دین اسلام و آموزه‌های الهی مفاد اعلامیه حقوق بشر اسلامی را پذیرفته و تایید کردند. چند سال بعد، یعنی در سال 1387، با ابتکار و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران، 14 اسد سال روز تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی به عنوان روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی نامگذاری شد و مقرر گردید کشورهای اسلامی هر سال این روز را در سطح ملی خود گرامی بدارند. حقوق بشر چه در مفهوم غربی و چه در مفهوم اسلامی از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار است و امروزه دولت ها مشروعیت و مقبولیت خود را در وضع قوانین و مقررات حقوق بشری و حمایت و پشتیبانی از حقوق بشر می دانند. اما غرب همواره کوشیده است تا با نادیده گرفتن فرهنگ دیگر ملل از جمله کشورهای مسلمان، ارزش های لیبرال حاکم بر جامعه خود را در پوشش حقوق بشر بر جهان تحمیل کند. بنابراین توجه به نقاط اشتراک و افتراق اعلامیه های حقوق بشر جهانی و اسلامی موضوعی حائز اهمیت است که در این بخش از برنامه با آن خواهیم پرداخت. تعلیم و تربیت، کرامت، حیات، آزادی و مساوات در برابر حقوق و قوانین از موارد مشترکی است که در نظام حقوقی اسلام و غرب بر رعایت آنها تاکید شده و در دو اعلامیه حقوق بشر غربی و اسلامی نیز تصریح شده است. اما چیزی که از نکات تمایز اصلی و اساسی بین جوامع اسلامی و تفکرات غربی جامعه امروز محسوب می شود، نوع دیدگاه است. بدین معنا که از منظر اسلامی همه چیز بر محور خداوند و خالق هستی و به عبارتی خدا محور است. اما در تفکرات غربی بر محوریت انسان یا اومانیسم است. از این رو اعلامیه حقوق بشر غربی نیز همه چیز را حول محور انسان دیده است، در حالی که به اعتقاد مسلمانان و طرفداران و پیروان ادیان الهی، مذهب منشأ حقوق بشر است و حقوق انسان تنها زمانی میتواند به رسمیت شناخته شده و به اجرا درآید که الهام گرفته از منبع الهی باشد. در واقع مبنای حقوق بشر غربی حقوق طبیعی یا قراردادی و وضعی است، در حالی که حقوق بشر اسلامی بر مبنای فقه بشردوستانه و وحی الهی بنا شده است. حقوق بشر غربی جهان شمول نیست و بیشتر بر مبنای ارزش‌های غربی و برای نظام‌های دموکراسی لیبرال طراحی شده است. اما حقوق بشر اسلامی بر مبنای اصل کرامت ذاتی انسان‌ها دیدگاهی عام و جهان شمول دارد. یکی دیگر از نکات مورد اختلاف دو اندیشه غربی و اسلامی در موضوع حقوق بشر توجه به آزادی است. در تفکر غربی که اعلامیه حقوق بشر مصوب سازمان ملل متحد نیز بر آن تصریح دارد، توجه به آزادی و حقوق انسانی متناسب با گریز از اندیشه دینی صورت گرفته است و آزادی انسان را به صورت مطلق و رها دیده است. در صورتی که در حقوق جهانی اسلام برخورداری از آزادی مشروط به عدم اخلال در انجام تکالیف فردی و اجتماعی است. نکته قابل تأمل این که برخی از حقوق انسانی که مربوط به حیات بشری است در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار نگرفته، اما در اعلامیه اسلامی مورد توجه و تصریح قرار گرفته است. مطابق این اعلامیه که بر اساس شریعت اسلام تدوین شده، حقوق بشر ناشی از کرامت و ارزش ذاتی انسان است و امت اسلامی رسالتی جهانی دارد و اگرچه بشریت به مراحل پیشرفته‌ای در علوم مادی دست یافته، اما همواره برای حمایت از حقوق و تمدن خیش و ایمان و معنویت نیاز دارد. اعلامیه حقوق بشر اسلامی در واقع تلاشی از سوی جامعه اسلامی برای ابراز هویت اسلامی خود در سطح جهانی و بیان دیدگاه‌ها و نظرات دین مبین اسلام در خصوص حقوق انسان هاست. گفتمان حقوق بشر اسلامی فرصت زندگی بهتر را برای همه انسان‌ها و ایستادن در کنار هم برای صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز به ارمغان می‌آورد و قوی‌ترین محور اتحاد ملت‌ها و زبان مشترک همه ملل را در صیانت از کرامت انسانی می‌داند. اما متاسفانه امروزه اعلامیه حقوق بشر مصوب سازمان ملل متحد برای کشورهای همچون آمریکا و متحدانش که همواره ادعای حقوق بشر را داشته و دارد، به دستاویز جهت قدرت طلبی ها و نادیده گرفتن حقوق و کرامات انسانی تبدیل شده است. از این رو باید 14 حسد را نماد مقاومت کشورهای اسلامی در برابر زیاده خواهی های غرب دانست. این روز فرصت مغتنمی است تا کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با همکاری و هماهنگی لازم و ابزارها و راهکارهای مناسب جهت نشر، ارتقا و حفظ ارزش‌های اسلامی در حوزه حقوق بشر بپردازند. همچنین 14 حسد فرصت ارزشمند برای دفاع از تصویر واقعی اسلام و تشویق گفتگو و تعامل میان مذاهب محسوب می‌شود تا در خلال آن مسلمانان بتوانند بیش از پیش حقوق بشر از منظر اسلام را به جامعه جهانی معرفی کنند. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاه روز. این برنامه را میتونین که از طریق سایت هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. عزیزانی که تمایل دارن در شبکه‌های اجتماعی برنامه‌های رادیو دری را دنبال بکنن، میتونن که به این آدرس مراجعه کنن، @ رادیو دری مشهد. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان و خدا نگهدار.
امیدوار هستیم که تا این لحظه از آنچه که تقدیمتان شده راضی بوده باشین، فرصت کرده باشین که با برنامه‌های مورد نظرتان همراهی کنین. در ادامه راه هم با رادیو خودتان، رادیو دری، همراه باشین.
زنم صاحب آخان توی تو، هر جا که ردم پر تو به کاشان توی تو، در میکده و دیر که جانان توی تو، مقصود من از کعبه و بتخان توی تو،
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
خدایا برای آفتابی شدن چه کاری بهتر از لحظه های با تو بودن؟ برای دریایی بودن چه وقتی زیباتر از غرق شدن در اقیانوس محبت تو؟ برای قدم زدن در کوچه باغ آسمان چه کاری بهتر از این که با تو بیندیشیم؟ و برای قد کشیدن و شکوفه دادن چه توفیقی از این بهتر که نهالی در باغ دوستی تو باشیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی، با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شما است. در ادامه برنامه با این بخش ها در خدمت شما هستیم. تلاوت های آسمانی، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند اگر کسی قرآن را حفظ کند و با آن عمل کند، گویا بر سر پدر و مادرش تاجی گذاشته شده و نور این دو تاج قوی تر و بزرگتر از نور خورشید است.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان همراه میشیم با همکارمان آقای غلامرضا شجاعی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
تلاوت های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی.
اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد محمود بجیرمی و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش کردیم. لطفاً در برنامه امروز هم همراه ما باشید.
الله حمدا لله.
استاد حسین آیات که یکی از اساتید برجسته قرآن کریم کشور ایران هستند در خاطره ای گفتند در ماه رمضان سال 56 هجری شمسی اطلاعی مبنی بر اینکه در مسجد قبای تهران مراسم سخنرانی برگزار می شود را دیدم که قرار بود هر شب قبل از سخنرانی مراسم قرائت قرآن با اجرای استاد بجیرمی از مصر برگزار شود. به همراه چند تن از دوستان هر شب به آنجا رفتیم و شاهد بودیم که استاد بجیرمی که به دعوت شهید دکتر مفتح به آن محفل آمده بودند هر شب زیباتر از شبهای قبل قرآن تلاوت می نمودن. یکی از زیباترین تلاوتهای ایشان مربوط به آیات 97 تا 105 سوره مبارکه مائده به مدت 15 دقیقه است که ایشان تحریرهای بسیار سریع و ماهرانه‌ای در آن دارند. استاد مرحوم مصطفی اسماعیل علاقه بسیار زیادی به تلاوت‌های شیخ محمود بجیرمی داشتند و همیشه دوست داشتند تلاوت‌های ایشان را بشنوند. استاد مصطفی اسماعیل از استاد بجیرمی به عنوان شیخ المطربش یعنی قاری هنرمند یاد می‌کردند که بسیار استوار، متین و باوقار قرآن تلاوت می‌نمایند و استاد بجیرمی نیز در تلاوت‌های خود از اساتیدی همچون مصطفی اسماعیل، غلوش و بهتیمی تأثیر می‌پذیرفتند و حال هوای تلاوت‌های آنها در اجرای استاد مشهود است. یکی دیگر از تلاوت‌های برجسته ایشان مربوط به آیات 15 تا 40 سوره مبارکه نمل و سوره مبارکه قدر به مدت 35 دقیقه است که در ماه مبارک رمضان اوایل دهه 70 میلادی در میدان عابدین قاهره با زیبایی اجرا نمودند. آخرین تلاوتی که از استاد بجیرمی پخش می‌کنیم مربوط به آیات 11 تا آخر سوره مبارکه بروج و سوره مبارکه طارق، سوها و شهر به مدت 23 دقیقه است که اوایل دهه 70 میلادی در محفل خصوصی اجرا کردند. فراز زیبا از سوره مبارکه زوها را به اتفاق بشنویم. شیخ محمود بجیرمی پس از سالها خدمت به قرآن و بر جا گذاشتن آثار ارزشمندی از تلاوت‌های زیبا و متین سرانجام در سال 1992 میلادی
و در سن 59 سالگی به دیدار حق شتافت. روحش شاد و یادش گرامی باد.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
شنونده برنامه در وادی نور هستید. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، حتما می دانید که پیامبر اسلام را امی خواندند. پیامبر امی توصیفی قرآنی برای حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و به معنای پیامبری است که درس نخوانده و ناآشنا به خواندن و نوشتن بوده است. قرآن امی بودن را از صفاتی می‌داند که پیامبر اسلام در تورات و انجیل به آنها معرفی شده است. امی بودن را فضیلتی برای پیامبر اسلام دانسته‌اند، زیرا پیامبر با این که سوادی برای خواندن و نوشتن نداشت تا علم بیاموزد، اما دارای علم آسمانی بود و عوامل هدایت و رستگاری را برای انسانها فراهم کرد. محققان معتقدند آوردن قرآنی که مشتمل بر علوم و حکمتهای مختلف است توسط فردی که نوشتن و خواندن را فرا نگرفته از معجزات الهی به حساب می آید. کلمه امی 6 بار در قرآن کریم تکرار شده است که 2 بار به صورت مفرد و 4 مرتبه به شکل جمع ذکر شده است. 2 مورد مفرد آن در وصف پیامبر اسلام می باشد. محمد جواد مغنیه از مفسران شیعه معتقد است امی بودن صفت خاص پیامبر اسلام است و شامل دیگر پیامبران نمی شود. تکرار جمع امی در قرآن به صورت امیین و امیون ذکر شده است. در این آیات گروه های مختلف از جمله یهودی ها، عرب ها و مشرکان عرب به عنوان امی شناخته شده اند.
سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه در وادی نور دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 14 تا 18 سوره آل عمران با صدای استاد محمد اللیثی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 14 تا 18 سوره آل عمران بود با صدای استاد محمد اللیثی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما یاران همدل هستیم. سهرجان زنده دل از کوچان نوشتند: قرآن کتاب راهنمایی است که میتواند انسان را از فرش به عرش برساند. قرآن همان نور هدایتی است که میتواند آدمی را متحول ساخته و از او انسانی بهتر بسازد، انسانی که در جهان هستی مفیدتر و تاثیرگذارتر است.
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات هفتم و هشتم سوره حجرات آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم.
و بدانید رسول خدا در میان شماست، هرگاه در بسیاری از کارها از شما اطاعت کند به مشقت خواهید افتاد، ولی خداوند ایمان را محبوب شما قرار داده و آن را در دلهایتان زینت بخشیده و به عکس کفر و فسق و گناه را منفورتان قرار داده است. کسانی که دارای این صفاتند هدایت یافتگانند و این برای شما به عنوان فضل و نعمتی از سوی خداست و خداوند دانا و حکیم است.
این آیات به دو نعمت بزرگ خداوند اشاره کرده است: یکی فرستادن پیامبران برای هدایت و ارشاد بشر و دیگری فطرت پاکی که خداوند در وجود همه انسانها قرار داده است. پیامبران با سخنان منطقی و روشن خود مردم را ارشاد و راهنمایی می کنند و از نظر سلوک و رفتار نیز سرمشق و الگویی کامل برای آنها هستند.